أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 35 جلسه زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام در کتاب شریف مکیال. مقداری از ابتدای کتاب آمدیم و رسیدیم به ابتدای بخش چهارم. اگر اجازه بفرمایید این جلسه به سراغ قسمت دیگری از کتاب که مربوط به شباهت‌های وجود مقدس امام زمان علیه السلام و انبیاء عظام الهی بوده است برویم. در این بحث ما به ابتدای شباهت حضرت خضر و وجود مقدس امام زمان علیه السلام رسیده بودیم. اگر من اشتباه میکنم در تعیین محلی که پیش از این رسیده بودیم بفرمایید، اگر نه از ابتدای شباهت به حضرت خضر بحث رو ادامه بدیم. در کتاب من الان 215 علامت گذاری شما هم همین جاست یا نه؟ بله، خیلی پیدا کردن همه. در شباهت امام زمان علیه السلام و حضرت خضر، طبق تقسیم بندی که بنده عرض خودم انجام دادم، 6 شباهت توسط مرحوم صاحب مکیال بیان شده. حالا با همدیگه شروع میکنیم به شمردن و جلو رفتن و در ذیلش هم برخی از توضیحات رو خدمتتون عرض میکنم. شباهت اول، طول عمر حضرت خضر علی نبی نا و آلهی و علیه السلام است و در ذیل این مرحوم صاحب مکیال بعد از نقل یک روایتی که اون روایت رو بعد با هم خواهیم خواند می نویسد خداوند عمرش را طولانی قرار داد امام زمان علیه السلام رو، بلکه از بعضی از روایات استفاده می شود که حکمت این که عمر خضر طولانی شده این است که دلیلی بر طول عمر امام عصر علیه السلام باشد. و این خیلی نکته مهمیه. روایتی رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که و اما بنده صالح خضر علیه السلام را خداوند عمر طولانی عنایت فرمود، نه به خاطر نبوتی که برایش تقدیر کرده باشد یا کتابی بر او نازل فرماید و نه آیینی که شرایع دیگر را نسخ نماید و نه برای امامتی که بندگان خود را به اقتدای به او ملزم سازد و نه اطاعتی که بر او فرض فرماید، بلکه چون در علم خداوند تبارک و تعالی گذشته بود که عمر امام عصر علیه السلام در دوران غیبت طولانی خواهد شد تا آنجا که بندگان او باور نکنند و آن عمر طولانی را انکار نمایند، خداوند عمر بنده صالح یعنی جناب خضر را بدون سبب طولانی ساخت، مگر به علت استدلال به وسیله آن بر عمر حجت ابن الحسن سلام الله علیهما و تا این که دلیل و برهان معاندین را قطع نماید که مردم را بر خداوند حجتی نباشد. شما نگاه کنید در زمانی که ما فکر میکنیم محور عالم خلقتیم و همه چیز برای ما خلق شده و امام حسین برای ما کشته شده است و موسی بن جعفر به خاطر ما زندانی شده است و امام عسکری به خاطر ما در حصر قرار گرفته است و امام زمان علیه السلام برای ما زندگی می کند، یک نوع تفکر اومانیستی. وقت شما نگاه میکنه ببینید حضرت به صراحت میفرمایند حیات حضرت خضر به خاطر اثبات آن است که امام زمانی هست و حیاتش طولانی خواهد بود. یکی از نشانه های نگاه اومانیستی این است که شما نگاه میکنید میبینید یک فرد گاهی متدین هم هست، میگه آقا فایده امام غایب برای ما چیست؟ ما الان اگر این سوال یه جایی طرح بکنن میگیم خب بسم الله الرحمن الرحیم، شروع میکنیم جواب دادن، در حالی که اصل این سوال ایراد داره با همین مقدمه‌ای که گفتم. مگر شما محور عالم هستی هستی که ببینی فایده امام غایب برای شما چیست؟ بالفرض که قرار باشه ببینیم چه کسی برای چه کسی فایده داره، باید ببینیم فایده تو برای حجت خدا چیست. ما کلاس تشکیل میدیم، مثلا کلاس مهدویت هم میگذاریم، بعد میگن عنوانش چیه؟ میگیم فایده امام غایب برای ما. اصلا از مبنا غلطه. پس اگر کسی همچین سوالی پرسید، شما باید بگید ببخشید این سوالتون یه ابهامی پیش میاره و اون ابهام اینه که آیا شما محور عالم خلقت هستید یا عالم خلقت یه محور دیگری داره؟ نه، من تواضع میکنم و میگم برای ما، نمیگم برای من. خب باز سوال همچنان باقی است، آیا این بندگان خلق شده و این مخلوقین محور عالم خلقتن؟ حالا درست است که ما زورمون زیادتره، گاو و گوسفند زمین میزنیم سر میبریم و میخوریم، اونم اگه زورش زیاد بود شاید از همین کارا میکرد، آنچنان که یک نقاشی، یک مجموع نقاشی طراحی کرده، خیلی جالبه که هر کدام ما را با یکی از این حیواناتی که در تصرف قرار می دهیم جا به جا کرده. مثلا تو سیرک ما آدمیان شده ایم کسی که باید نقش آفرینی کنه، مثلا اون شیره شده کسی که مثلا اون شلاق دستشه و مشابه این. حالا اگه یادم بود براتون تو گروه میذارم تصاویر جالبیست. یه خورده این اگه جا به جا بود، یه میدونه دیگه توی این هایی که یه خورده ژنتیک خونده باشند یا یه خورده بحثای زیستی رو وارد باشند، همین یه چند تا دونه کروموزوم بالا پایین بشه دیگه، یه خورده اینا جوشاش ما هم دیگه فرق کنه، این دوتا یه جور دیگه جوش بخوره، اون دوتا یه جور دیگه، شما زمین تا آسمون فرق میکنی، انسان میشه موش، موش میشه گاو، گاو میشه. پس تازه اگه کسی گفت برای ما چه سودی دارد، میگیم حالا شما کی هستی؟ شما بنی آدمی هستید که توتون حجاج ابن یوسف ثقفی هست، توتون شمر داره، توتون هیتلر داره، تمام ظالمان عالم از جنس تو هم، از جنس گوسفنده نیستن. خلاصه به این مدل سوالات و به این جور گفته ها دقت کنید، سمینار میذارن. حالا بعضیاتون ممکنه یه خود دانشجوتر از بقیه باشین، سمینار میذارن تو دانشگاه، شما اول یه سوال ایراد داره یا درسته، مبنای سوال اومانیستیه یا خدامحوریه، مبنای طرح این پایان نامه چیه، میخواد بگه من آدمی یه چیز ویژه‌ای هستم یا میخواد راجع به عالم خلقت صحبت کنه. نگاه میکنید میگه انسان در قرآن، خب میخوای دقیقا چی بگی؟ میخوای با استفاده از قرآن دوباره بر غرور این آدم بدمی؟ یا میخوای نشون بدهی که آدم قرآن باید چگونه باشد؟ پس این روایت یه روایت صریحیست که ما ازش این استفاده تربیتی رو هم میکنیم که بابا جناب خضر را خدا به تعبیر حضرت صادق بی سبب، این بی سبب نه بی حکمت، یعنی خدا میتوانست عمر خضر را انقدر طولانی نکنه، اما به خاطر اون حکمت والاتر که اثبات و اعتقاد به وجود مقدس امام زمان علیه السلام بوده از عمرش طولانی شده. روایت بعدیش رو بخونید که بزرگواران که کتاب دم دستون هست. خیز علیه السلام روایت از امام رضا است.
نیز در کتاب کمال الدین از امام رضا علیه السلام روایت شده که فرمودند خیز علیه السلام از آب حیات آشامیده، پس او زنده است و نمی‌میرد تا یرسو دمیده شود و البته او نزد ما می‌آید و بر ما سلام می‌کند. صدایش شنیده می‌شود ولی خودش دیده نمی‌گردد و او هر جا که نامش به میان آید حاضر می‌شود. هر کس از شما او را یاد کند بر او سلام کند، او هر سال در مراسم حج حاضر است، تمام مناسک را انجام می‌دهد و در عرفه وقوف دارد. پس بر دعای مؤمنین آمین می‌گوید و خداوند وحشت قائم ما را در هنگام غیبتش به وسیله او به انس مبدل می‌سازد و تنهاییش را به او برطرف می‌نماید.
یه جا شد من مدل خواندنتون رو تصحیح بکنم. پس هر که از شما او را یاد کرد بر او سلام کند. سلام الله علی الخضر. انشالله که دعای جناب خضر نسبت به همه ما مستجاب باشد. انشالله حضرت خضر سلام ما رو به وجود مقدس امام زمان علیه السلام برساند، که طبق روایت حضرت خداوند وحشت امام عصر را، یعنی تنهاییشون رو، نه حالا وحشت معنایی که ما ترجمه میکنیم، در هنگام غیبتش به واسطه جناب خضر به انس مبدل میسازد و تنهاییش را به او برطرف میکند. پس حضرت خضر از کسانی است که مأنوس با امام زمان است، انس دارد. خب از به نیابت از جناب خضر برای سلامتی امام زمان سلام الله علیه سه صلوات میفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم ولنا حمده. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم ولنا حمده. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم ولنا حمده. خیلی هم خوبه، خیلی هم خوب. عرض کردم در ابتدای این شباهت یک حکایتی نقل شده که این حکایت حکایت جالبی است که انشالله این حکایت رو هم خودتون جزء مطالعاتتون میخوانید. فقط حواستون باشه در ابتدای همین قسمت شباهت‌های جناب خضر و وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم می‌رویم شباهت دوم. در شباهت دوم گفته شده است نام حضرت خضر علیه السلام چیست؟ برای شماها چی نوشته شده؟ و بعضی اسمهای دیگر هم گفته شده. بله، باعش فتحه داره. علت این که خز نامیده شده است چنانچه از شیخ صدوق آمده این است که بر چوب خشکی نمی نشست مگر این که سبز می شد و هرگاه نماز بگذارد اطرافش سبز می شود. امام زمان علیه السلام هم به هر سرزمینی که قدم بگذارد سبز و پرگیاه می شود، آب از آنجا می جوشد و چون از آنجا برود آب فرو می رود و زمین به حال خود بر می گردد. جزئیاتی هم در توضیحات تلفظ نام حضرت خضر آمده است که حالا باز اونها را هم مطالعه می فرمایید. شباهت سوم، خضر علیه السلام خداوند متعال به او قدرت و نیروی عنایت فرموده که به هر شکل که بخواهد در می آید، چنان که علی ابن ابراهیم در تفسیرش از امام صادق علیه السلام روایت کرده. امام عصر علیه السلام هم چنین قدرتی را دارد. این به این معنا نیست که هر چیزی می شوند، نه، یعنی به اون نوعی که بخواهند جلوه می کنند، و در نگاه دیگران حاضر می شوند. در شباهت چهار روم حضرت خضر علیه السلام مأمور به علم باطن بود، امام زمان علیه السلام هم مأمور به علم باطن هستند. تفاوتش در چیه؟ اولیاء الهی بعضن مأمور بودند که حکم به ظاهر کنند، ولی بعضی ها این عز رو داشتند که حکم به باطن کنند. یعنی وقتی حقیقت مطلب برشون آشکار است به اون حقیقت اشاره کنند. مثلا شما این کتاب قضاوت های حضرت علی علیه السلام رو به شکلهای مختلف چاپ شده، من نمیدونم حالا همش یه نویسنده داره یا مختلفه، ولی مدلای چاپ مختلفی داره. منم یکی از این چاپهاشو خوندم و حالا تو سایتم یه توضیحی راجع به اون چاپی که خوندم گذاشتم و نشانه ای، حالا کسی خواست میتونه نگاه کنه در قسمت مربوط به امیرالمومنین علیه السلام. توی قضاوت‌های امیرالمومنین در واقع حضرت چه میکنن؟ به حسب ظاهری با ذکاوت‌ها و دقت‌هایی که یه بشر عادی به مخیلش نمیرسد راهی رو فراهم میکنن برای اینکه به کسی ظلم نشود. واقعیت چیه؟ این است که حضرت پشت پرده رو میدانند، اما یه جوری مسیر رو جلو میبرند که او کسی که خطا کرده خودش اعتراف کنه، او کسی که گناه کرده، کسی که دزدی کرده، کسی که تهمت زده، خودش در اون موقعیت آشکار کنه حقیقت را، جوری که مردم متوجه بشن. بعد حضرت حکمه به این که باید کی مؤاخذه بشه یا چه کسی باید پول رو به چه کسی بده یا این مال مال کیست میفرماید. اما در زمان امام زمان علیه السلام حضرت حکم به باطن میکنه، طرف میاد یه ادعایی میکنه، حضرت میگن فلان جا فلان زمان یه اتفاق اینجوری نیفتاد، افتاد، بی خودی از کسی پنهان نکن، شاهدم نمیخواد بیاری، 5 نفر رو پول بدی بیان شهادت بدن، نمیخواد، من حجت خدا دیده ام، بنابراین حکم به باطن میکنه. حکم به باطن آیا در زمان اهل بیت علیهم السلام هم بوده یا نه؟ بله، ولی عمومیت حکم به ظاهر بوده. یکی از حکم به باطن ها که خیلی شنیدنی و زیباست، مربوط به امام صادق علیه السلام، برای شما عرض میکنم. ما این حکم به باطن ها رو در واقع از کرامات و معجزات اهل بیت نام میبریم، ولی در زمان امام عصر علیه السلام این انقدر متداول، حضرت میاد دستور میدهد، میگه این مثلا این ملک مال اونه، اون خانه مال اونه، اون زمین مال اونه، این پول انقدرش مال اون فرد، انقدرش مال توی، شما میگید مثلا من دوتا شاهد دارم، دفتر میارم، دستک میارم. میگن حضرت میگن به تعبیر من، میگن اینا برای اداره مالیات بود که تو درست کرده بودی، الا دفتر دسته که حقیقی چیزیست که خدا بر من آشکار کرده. یک نفری میاد خدمت امام صادق علیه السلام، خیلی داستان که حقیقتیست دیگه، ولی خیلی حقیقت جالبیست. اگر نشنیده اید در ذهنتون بسپرین، یه وقتی دین موقعیتش هست برای همسراتونم تعریف کنین، اگه بلد نبودن به کارشون میاد، برای برادرتون بگین، برای خواهرتون بگین. میاد خدمت امام صادق علیه السلام و عرض ادب و ارادت میکنه. حضرت جویای احوال برادرش میشن. یا برادر من خیلی با تقواست، خیلی مهذبه، خیلی پاکه، انقدر با تقواست که اقرار به امامت شما نمیکنه. میگه نکنه من اقرار به امامت جعفر ابن محمد بکنم ولی امام کسی دیگری باشه، اینقدر با تقواست. حضرت میگن یه لبخندی حالا به تعبیر محضرت میزنن، میگن بهش سلام برسون، بگو تقوای تو در کنار رود بلخ کجا رفته بود؟ به قول ما هم میگیم با همه بله، با حجت خدام بله. این میگه چشم آقا، میره و یه روزی مثلا از سفر که برمیگرده میره پلو برادرش، و مثلا برادره یک تسبیحی به دست گرفته و جانمازی انداخته و قرآنی خوانده. و تو پرانتز بگم این استاد بزرگ امثال بنده جناب شیطان ابلیس دو رکعت نمازش 4000 سال طول کشیده. به یه عبارتی رکعتی 2000 سال. خیلی دست پاتون شل نشه جلو کسی که تسبیح دستشه. و حالا چون شما ها اهل حجاب و بندگی خدا هستید اینجوری میگم، حالا کسی خیلی هم حجابش مثلا ویژه بود، بعضی ها دیدین تو عربستان خیلی حجابشون ویژه است، ولی این تربیت کننده همون راننده تاکسیه که اون بچه شیعه رو دم قهوه خانه سر برید. این تربیت کننده یه همچون آدماییه. حالا کسی خیلی تسبیح دستش گرفت و خیلی هم ذکر گفت و خیلی هم دیگه، برادرش اومد دیدنشو، بله مثلا برادر ما در محراب نشسته. بندگی خدا در معرفت و یاری حجت خداست. براتون قبلا گفتم دیگه، حالا یادم نی اسمشو گفتم یا نه، ولی میدونم که اشاره کردم لااقل برای بعضیاتون، که یک قبری هست که گاهی بعضیا رفتن سر مزارش. بله، وقتی امیرالمومنین علیه السلام دعوتش میکنن به جنگ با معاویه، میگه یا علی من نه با شما نه بر شما، من میرم یه گوشه عبادت خدا میکنم. عبادت خدا بی حجت خدا معنی نداره اصلا، میشه نماز 4000 ساله شیطان. ماها بعضیامون یه نماز صبح اون 5 دقیقه طول بکشه احساس میکنیم اون روز باید خدا چه بکنه با ما و با نسل ما و با شوهر ما و با اهل بیت ما. او تا ذهنو از خدا طلب داریم. اینا نشانه بندگی خدا نیست. گول این حرفا رو ما خوردیم در طول تاریخ، همین گولا رو خوردیم که دست از دامن حجت خدا برداشتیم. اومد پلو برادرش، برادر در محراب نشسته و ذکری میگوید و مثلا پیشانیش پینهی بسته و او یک حالی و عبایی. و گفت امام صادق علیه السلام رو زیارت کردم. گفت عجب جعفر ابن محمد را دیدی. گفت حضرت سلام رسوندن، گفتن به برادرت بگو تقوای تو در کنال رود بلخ کجا رفته. یک دفعه برادر شکه شد. گفت جعفر ابن محمد چنین بود؟ گفت بله. گفت من باید برم خدمت خودش. اسباب جمع کرد، فهمید اینجا جایی نیست که کسی بتونه فیلم بازی کنه برای حجت خدا. اومد و به دست و پای حضرت افتاد و گفت آقا من اقرار میکنم به امامت شما. امام صادق علیه السلام فرمودن ما، حالا باز اینا تعبیر منه نه متن این روایت، خلاصه اینو گفتیم برای اینکه تو هدایت بشی، میخواستیم آبرویت تو ببریم. اون روز در کنار رود بلخ، داداش چه کردی که امام صادق اینجوری گفتن؟ میگه رفته بودم آبتنی کنم یا غسل کنم یا موقعیت گناهی پیش آمد و من دیدم کسی نیست و معصیتی کردم. امام صادق پرده از جلو که چشمش کنار است. امان ز لحظه غفلت که شاهدم هستی. پناه به خدا ببریم از اون لحظه‌ای که امام زمان شاهد و ناظر ماست. اصلا به ثواب و عقابش کار ندارم. خجالت نمیکشی جلو امام زمان؟ به اطرافیانتون یاد بدین، بفهمانید که تقوا در این است که امام زمان را شاهد بر اعمال خودت. بدانی که امام زمان پرده جلوی چشمش نیست، اگر اراده کند میبیند و خدا این قدرت رو به او داده، غیر از این که ملائکه‌ای باشند و مأمور بنوشتن و برگرا ببرند هر دوشنبه و پنجشنبه یا در روایاتی در هر روز خدمت حضرات معصومین علیهم السلام، نه، خجالت از امام زمان بکشه. گاهی ما یادمون میره، گم میکنیم تقوا یعنی چی. بله توی مجلسی میایم و دو نفر ما رو میبینن و بالاخره بنده مثلا ممکنه یقه لباسم هم ببندم. اینا که اینا برای امام زمان اسباب غفلت نمیشه. امام زمان اون سفرت هم باهات همراه بود، اون خلوتت هم همراه بود. اگر هیچ کس نشنود که تو چه میشنوی، امام زمان اونو میشنود، میفهمد، میبیند. بله برای عزیزانتون بگین تقوای تو در کنار رود بلخ کجا بود. نمیشه با امام زمان نمیشه بازی کرد، با دستگاه خدا نمیشه بازی کرد. یه تعبیری امیرالمومنین علیه السلام دارن تو دعای کمیل، عجیبه. بعد از همه توضیحات بر این که تو مأمورانی داری برای نوشتن اعمال ما، و انت رقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم، اگر کسی چیزی رو از قلم بیاندازه تو از قلم نمیاندازی، اگر از چشم کس و مأموری چیزی غافل بماند از چشم تو دور نمی ماند. و شاهد لما خفی عنه، برای همینه که قرآن میگه روز قیامت وقتی پرونده رو میگیرن چه عرضه میدارن؟ لا صغیرتن ولا کبیر. وقت اونجا یکی از شما بر میگرده به بغل دستیش میگه که، یا به اون ملائکه‌ای که براش برگر آوردن بر میگرده میگه اینا که اعمال من نیست، من چنین نکرده بودم، به تعبیر من این غلطا از من صادر نشده بود، آقا پرونده ما اشتباه شده. میگن نه، تو زمینه گناه برای او فراهم کردی، تو او رو به مجلس گناه بردی، تو زمینه خطا رو فراهم کردی، تو به خواهر زادت گفتی اب نداره نوجوونه بزن نوجوونی کنه، تو فلان مهمونی رو دادی ولی خبر نداشتی توی مهمانی چه ها میگذره، البته میدانستی مسببش بودی، تمام معاصی بعدیشو پا حسابتو مینویسن، همشو پا حسابت مینویسن. گاهی من به دخترم میگم ببین اگر تو یادش دادی که ترساندن کار جالبی است، هر یه دونه که او تا آخر عمرش میترسونه یه دونه با حساب تو مینویسن. حالا شما نگاه کنید با این حساب اون روز قهقه زدن من چه معصیتی فراهم کرده. مگر هر مجلسی را میشود برگزار کرد؟ مگه هر دعوتی را می شود انجام داد؟ مگه به هر جایی می شود رفت؟ مگه هر چیزی را می شود خرید و فروخت؟ میگه خدایا این معصیتو که من انجام ندادم، میگه تو به خاطر اینکه 2000 تومن به تو ارزون تر بدن اینجا 4 دقیقه اضافه تر وایسادی چک و چونه کردی با این. تو از مغازه آمده ای بیرون، او شبش یا 5 شب دیگهش فلان خطا و معصیت و غلط رو انجام داده، پا حساب تو نوشته، تو عاملشی. خدای من که این کارا رو نکردم. یعنی تو هیچی ازت بر نمی اومد، نمیتونستی هیچ مانع بشی حتی به ترک این مجلس یا کمی روی ترش کردن نمیتونستی ابراز بکنی که ناراحتی از این معصیت؟ یا خدای آخری من این کار میکرد، دفعه بعد من دعوت نمیکردن، دفعه بعد میگفتن فلانی اموله، میگفتن و عقب مونده است، شوهرم ولم میکرد، زنم ولم میکرد. خریدار نداره این استدلال. بله، رحمت خدا وسعتش بسیار است، منتها اگه کسی به خاطر وسعت رحمت خدا سبک بشماره این گرفتار میشه. ولی اگر کسی بگه خدایا ولیکن خطیعتون عرضت و سولت لی نفسی و غلبنی هوای و اعاننی علیها شقوتی، تعابیر دعای شریف ابو حمزه، به خدا غلط کردم، هوای نفس برم غالب شد، بیچارگیم کمکش کرد، من به این روز افتادم. اینجا بله امید به رحمت خدا داشته باش، ولی آدم خودش زمینش رو فراهم بکنه، زمینه معصیت رو فراهم بکنه، بعد نهایتاً دیگه خدای دیگه حالا اشتباه شد دیگه، دیگه با همه بله، با خدا بله نیست دیگه، این داستانا نیست. خلاصه بالاخره بین شمایی که یه وقتی گذاشتید پای کتاب مکیال نشستین، باید با زندگی بقیه فرقی بکن، یه خود باید دادم خدا ترس بشه، یه خورده باید دادم رو خدا هم حساب بکنه. یه روز بر نگرده امام زمان علیه السلام بگه تقوای تو در کنار رود بلخ چه شد؟ بعضی ها همچین با تقوا میشن، میگه یعنی شما به همسر بزرگوار پیغمبر لعن میفرستید؟ اینو فهم کنی تقواست، بعد وقت تو خلاف قرآن داری حرف میزنی، به استدلال قرآن. یه بحثی داشتیم حالا قبلا، یه جزوه هم من راجبش آماده کردم، یه وقت فرصت شد بعد یه دو سه جلسه باید بگی. اسباب لعن در قرآن، که قرآن چه کسانی را لعن میکنه و دستور به لعن اونها میده. بعد شما نگاه کنید این آدم فارغ از همه نسبتهاش چقدر اسباب لعن شامل حالش میشه. قرآن لعنش میکنه، امام جماعت مسجد ما اینقدر با تقوا شده زبان به لعنش باز نمیکنه، چون چند روزی را در کابین پیغمبر بوده. این نشانه بیتقواییه، قطعا پشت سر این امام جماعت نمیشه نماز خون، قطعا بلا تردید این بی تقواییه، اگه نگم این بی دینیه. بله یه موقع یه جایی باید فرد یه ملاحظه‌ای بکنه، رفته در سفر حج مثلا تو مسجد الحرام، بله کسی انتظار نداره اونجا، ولی اگه کسی رسماً علناً برگشت گفت آقا نه ما باید احترام مثلا بعضی از افراد رو نگه داریم، احترام کیون، یعنی تقواست، اینجاها خدا رسوا میکنه، اینجاها خدا رسوا میکنه. بعد دو روز دیگه معلوم میشه که این آقا با 5 تا از اهل محلم احوال پرسی ویژه داشته، خدا رسواش میکنه. حواستون باشه دشمنان اهل بیت در نزد خدای متعال منفور و ملعون هستن، اما دفاع از بعضی از دشمنان اهل بیت به تعبیر اون شاعر، خصوصا اون زنی که با امام مجتبی سلام الله علیه کینه داشت و خون به دل فاطمه زهرا کرد، دفاع از اینها عرش خدا رو به لرزه میندازه. میدونید بی حساب حرف نمیزنم، اما یه وقت یه کسی رو کار چه میدونم یک دشمن جزئی ماله میکشه، خب این بالاخره پای بچهش پیچ میخوره، یا عروسش اذیتش میکنه، یا دامادش موجب آبروریزیشون میشه، یا کار به کارش میکنه، بلای اینجوری سرش میاد. ولی یه نفری سینه چاک بکنه برای اون زنی که دستور تیربارانه بدن مطهر امام مجتبی علیه السلام داده، کسی برای او سینه چاک بکنه، حواستون باشه اینو خدا تا ذلیلش نکنه ولش نمیکنه. هر جایی هر سخنی را به سادگی از کنارش نگذاریم. اینا تقوا نیست که طرف برگرده بگه بله ما تقوامون اینجوریه که هیچ کس رو لعن نمی کنیم. خب خلاف قرآن عمل میکنیم، امام جماعت هم بشه بشتر نمیشه نماز خون، در خلوتت هم لعن نمی کنی. حالا تو نماز چه میدونم بین المللیت لعن نکن، خلوتت هم لعن نمی کنی. ما روایات خاص داریم الان پیدا بکنم براتون میخونم، الان حضور ذهن به این روایت ندارم، راجع به تفاوت نمازی که درش لعن باشه و نمازی که درش لعن نباشه. حد اقلش اینه که اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لن عداهم داشته باشه. روایت خاص داره. نمازی که اهل نمازی که ملائکه اون نماز رو همراه با بیزاری از دشمنان اهل بیت به عرش خدا ببرن، این نماز ارزشش و جایگاهش. حال متن روایت شو پیدا کردم براتون میخونم. از عرضم و سخنم دور نشم، بحثمون راجع به علم به باطن بود. این امانز لحظه غفلت را باید دادم دائم با خودش مرور کنه و ما راهی نداریم جز این که در لحظه غفلت به خود امام عصر و به خود خدا پناه ببریم. هاربون منکه الیک، یعنی اگر کسی بگه من برای این که به گناه نیفتم مثلا این کارو میکنم، نه، این تو رو از گناه نجات نمیده. هاربون منکه الیک، باید در لحظه خطا و معصیت و هوس به خود حجت خدا پناه برد، باید به خود خدا پناه برد، هیچ جای دیگری کمک نمیکنه. بله یه نفر میگه مثلا من تنها در خانه نمیمانم، تنها با نامحرم نمیمانم، از خانه بیرون میروم، محیط رو ترک میکنم، ولی حواست که ولت نمیکنه. امروز رد میکنی، فردا رو رد میکنی، پنج روز دیگه گرفتار میشی، پنج روز دیگه، نه پنج سال دیگه، 50 سال دیگه، بالاخره این حواست تو رو زمین میزنه. مگر اینکه به خود خدا پناه ببری، به خود حجت خدا پناه ببری، بلکه عنایت کنه. اگر امام زمان تشریف بیاورند مأمور هستند به علم به باطن عمل کنند و وقتی که اونجا کسی نمیتونه با حضرت دست و پنجه نرم کنه. نشانه بعدی از شباهت های حضرت و جناب خضر علی نبینا و آله و علیه السلام این است که وجه کارهای حضرت خضر آشکار نشد مگر بعد از آن که خودش آشکار کرد. این شباهت پنجم. امام زمان علیه السلام هم امام زمان علیه السلام هم وجه و حکمت اصلی غیبتشون آشکار نمی شود مگر بعد از ظهور، خود حضرت بیان میکنن. وجه و حکمتش دیگه، بله، یعنی دلیلش، دلیل اصلیش بر ما آشکار نیست. یه دلائلی ممکنه بگیم، مثلا یه دلیل سادش که در تاریخ بیان می شود این است که غیبت امام زمان به دلیل این است که دشمنانی میخواستن به حضرت آسیب بزنن. خب این یکی از دلایل غیبت میتواند باشه، ولی خب شما میتوانید بگید که خب حالا حضرت خدا نمیتواند دست دشمنانشون رو ببنده و به حضرت آسیب نرسونن. چرا میشه؟ بعد از این که حضرت تشریف بیارن مگه یه سری دشمن دیگه نیستن؟ خب اونا هم که هستن که. پس این میتواند یه دلیلی برای مقطعی از غیبت باشه، ولی حکمت اصلی غیبت را فقط خدا میدانه. شما میگید آقا خدا غیبت را برای حضرت مقدر کرده برای آزمون شیعیان و دوستداران و دیگران. یه حکمت درسته، یکی از دلایل غیبت آزمون است. خدا حالا اگه بخواد این آزمون را پایان ببخشه، خب اونایی که در عصر ظهورن اونا چجوری آزمایش میکنه؟ خب اونا را با ظهور حضرت آزمایش میکنه، با ندای حلم ناصرن ینصرونی حضرت آزمایش میکنه. پس این میتواند در یک مقطعی از زمان به عنوان یکی از دلائل و حکمت های غیبت باشه، ولی حکمت حقیقی غیبت را کسی جز خدای متعال نمیداند و بر اساس روایات بعد از ظهور ان شاء الله بر مردم آشکار میشود توسط خود حضرت. شباهت ششم، جناب خضر در تمام سالها در مراسم حج شرکت میکنند، وجود مقدس امام عصر علیه السلام هم هر سال در مراسم حج شرکت می‌فرمایند که ما تعبیر می‌کنیم از حضرت به امیرالحاج. امیرالحاج هر سال وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه است. یک حکایتی رو پیرامون حضور امام زمان سلام الله علیه در حج مرحوم صاحب مکیال بیان میکنه در ذیل این جمله. ایشون میگه که فواید و عواید بسیاری در این تشرف هر ساله حضرت به حج وجود داره. بعد یکی از اونها رو نقل میکنه. بخشی از این نقل را قبل از پذیرایی با هم دیگه میخوانیم. یکی از بزرگواران بخوانند با جماعتی از
زوفات که به تعدادشان به 3 نفر میرسید و در میان آنها فرد مخلصی جز محمد ابن قاسم علوی عقیل نبود در مکه کنار مستجار بودند که روز ششم ذی‌الحجه سال 293 ناگهان جوانی از میان طواف فرما برآمد که با دو پارچه احرام بسته بود و نعلینی در دست داشت. چون چشم ما به او افتاد همگی از هیبتش برخاستیم و هیچ یک از ما باقی نماند مگر اینکه از جای برخاست و بر او سلام کرد. سپس نشست و به سمت راست و چپ متوجه شد. آنگاه فرمود آیا میدانید حضرت ابو عبدالله امام صادق علیه السلام در دعای الهام چه میگفت؟ پرسیدیم چه میگفت؟ فرمود او این چنین میگفت: اللهم اینی اسألک باسمک الذی بهی تقوم السماء و بهی تقوم الارض و بهی تفرق بین الحق و الباطل و بهی تجمع و بین المتفرقه و بهی تفرق بین المجتمع و بهی احصیت عدد الرمال و وزنت الجبال و کیل البحار ان تصل علی محمد و آل محمد و ان تجعل لی من امری فرجا و مخرجا.
نه حالا بقیه رو بخون. سپس برخواست
تا در طواف داخل شد. ما هم برخواستیم ایستادیم تا رفت، ولی تعمد کردیم که از او بپرسیم که کیست. تا فردا همان وقت که از میان طواف به سوی ما آمد، ما نیز همانند روز قبل به احترام او از جای برخاستیم. او در وسط نشست و به راست و چپ نگاهی انداخت و فرمود آیا میدانید که امیرالمومنین علیه السلام بعد از فریضه چه میگفت؟ گفتیم چه میگفت؟ فرمود این چنین میگفت:
خود متن دعا رو الان نخونید، بعد من برمیگردم بخونم. آنگاه
بار دیگر پس از این دعا به سمت راست و چپ میگریست. پس فرمود آیا میدانید امیرالمومنین علیه السلام در سجده شکر چه میگفت؟ گفتیم چه میفرمود؟
دوباره دعا رو رها کنین. آنگاه
برخواست، وارد طواف شد. ما نیز به احترام او برخواستیم. فردا همان وقت بازگشت و ما همچون روزهای قبل از او تجلیل کردیم. در میان ما نشست به راست و چپ نظری افکن. سپس فرمود علی بن الحسین سید العابدین علیه السلام در سجده خود اینجا اشاره به هجر اسماعیل زیر نابدان چنین میگفت. سپس به سمت راست و چپ نگریست و به محمد ابن قاسم علوی از میان ما نظری افکن و گفت ای محمد ابن قاسم، تو انشاءالله بر وضع خیلی هستی. سپس برخواست و در طواف وارد شد. کسی از ما باقی نماند مگر اینکه دعاهایی که فرموده بود حفظ شد، ولی فراموش کردیم که درباره او گفتگو کنیم تا آخرین روز. محمودی به ما گفت آیا این شخص را میشناسید؟ گفتیم نه. گفت والله این صاحب زمان شماست. گفتیم ای ابا علی، چگونه دانستی؟ یادآور شد که او 7 سال است از خدای عزوجل میخواهد و دعا میکند که صاحب زمان را ببیند. میگوید از روز عرفه ناگهان همون مرد را دیدم که دعایی میخوان که آن را درک و حفظ کردم. از او پرسم از کجا هستی؟ فرمود از مردم. گفتم از کدام نژاد مردم؟ گفت از عربه. از عرب آنها. گفتم از کدامین تیره عرب؟ فرمود از شریفترین و بزرگوارترین آنها. عرض کردم شریفترین و بزرگوارترین آنها کیانند؟ فرمود بنی هاشم. گفتم از کدام خاندان بنی هاشم؟ فرمود از صاحب برترین مقام ها و عالی ترین مراتب. عرض کردم آنها کدامین از بنی هاشمند؟ فرمود از آنها که سرها را شکافتند و مردم را اطعام کردند و در دل شب که مردم در خوابند نماز می‌خواندند. با خود گفتم که او علوی است و به همین خاطر که علوی بود او را دوست داشتم، ولی یک بار از دیدگانم قایب شد. من ندانستم که به آسمان بالا رفت یا در زمین فرو شد. از کسانی که در اطرافم بودند پرسیدم آیا این علوی را می‌شناسی؟ گفتند آری، هر سال با ما پیاده به حج می‌آید. گفتم سبحان الله، به خدا قسم آثار راه رفتن در او نمی‌بینم. سپس با اندوه و غم فراوان به سوی
مزدلفه
رفتم و در آن شب خوابیدم که در خواب رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدم. به من فرمود ای محمد، مطلوب خود را دیدی؟ عرض کردم او کیسه آقای من؟ فرمود آن که امشب دیدی صاحب زمان شما بود. وقتی این مطلب را به ما گفت او را سرزنش کردیم که چرا تو تل مانم. گفت جواب داد که تا آن وقت اصلا فراموش کرده بودم.
خب این روایت رو، قسمتایش رو که ازش عبور کردیم و آنچه مربوطه به دعاش بود و نکته هایی داشت رو انشالله بعد کمی استراحت با همدیگه راجبش گفتگو میکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد و آله محمد.